أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض تبریک و تهنیت دارم ایام با سعادت دهه ولایت و عید سعید قدیر رو خدمت همه عزیزان. انشاءالله که خدای متعال همه ما رو از شیعیان حقیقی آقا امیرالمومنین علیه السلام و همچنین از مشمولان شفاعتشون در آخرت قرار بده از صلوات دیگری خط بفرمایید. من یه مقدمه خیلی کوتاه ناظره به مسئله یال عید قدیر عرض کنم و انشاءالله وارد ادامه شرح خطبه 193 نهج البلاغه بشیم. واقعیت امر اینه که بزرگترین موهبت الهی که در اختیار ماست مسئله ولایت و این مودت اهل بیت علیهم السلام و خاص امیرالمومنین. سرمایه بسیار ارزشمندی که قدر و منزلتش انشاءالله بعد تو قیامت معلوم میشه. منتها یه تعبیری امام باقر صلوات الله و سلام علیه دارن و اون اینه که به یکی از اصحابشون میفرمان که به مردم بگو ما اهل بیتم حتی با خداوند خیشاوندی نداریم. اگر کسی به ناس نزد خدا مقرب باشد این به واسطه عمل مونتا عمل انسان را لزومن به نتیجه نمیرسونه. من گاهی برای اینکه مفهوم ولایت، چون ما یه تصور از ولایت داریم که این تصور معلومی سال دقیقا مطابقه با واقع باشه. ولایت تعریفه چی از اون؟ بفرمون کمک هم قبل از که من بگم چی؟ سرپرستی دیگه. شد همون سرپرست که فرمونه دیگه. چی؟ محبت دیگه. ولایت از ریشه توالی، ولایت یعنی اتصال بین دو چیز به نحوی که نشه بین اون دو تا چیز جدایی انداخت، معنی ولایت این. لذا شما در نماز با مسئله روبرو هستید به نام ترتیب و موالات، درسته؟ ترتیب یعنی چی؟ یعنی اجزاء نماز باید پشت سر هم انجام بشه. موالات یعنی چی؟ یعنی باید بینشون هم فاصل نیفته. مثلا تو وضو شما موالات شرطه، نمیشه دست راست دو بشوری بعد 10 دقیقه بعد دست چپ دو بشوری، وضو باطل. ولی تو غسل موالات شرط نیست. شما آب قطع شد طرف راست دو شستی، بعد از اون طرف چپ دو بشوری، غسل درست. چون موالا، پس موالا یعنی توالیه بین دو چیز به نحوی که بینشون فاصله. چرا به پدر و مادر میگن ولی؟ چون بین بچه و پدر و مادرش هیچ فاصله ای نیست. چرا عرب به دوست میگه ولی؟ به دوستم میگه ولی. ببینید معنی ولایت دوستی نیست. دوستی هم یکی از مصادیق ولایته، چون بین دو تا دوستا نمیشه فاصله و جدایی انداخت. چرا به رهبری قرآن میگه ولی امر، به امام معصوم میگه ولی امر؟ چون بین امر او و پیروانش چیزی نمیتونه فاصله بیاندازه، مطیع محض. پس ولایت یعنی در واقع این اتصاله. پس اتصال دو تا چیز میخواد، درسته؟ عرض کردیم دو تا شی باید باشن که بینشون موالات برقرار باشه. اونی که جلوه بهش میگیم امام، اونی که پشت سرشه باید خودشه بهش بچسبونه بهش میگیم شیعه. شیعه یعنی چی؟ یعنی پیرو. دقیقا چقدر من این الفاظ درست انتخاب شده. امام اونی که امامه و جلوس، اون باید راهو بره تا ما بتونیم پشت سرش حرکت کنیم. شیعه هم یعنی کسی که پیرو اون امامه و پشت سرش چسبه. عامل اتصال بین امام و شیعه چیه؟ قرآن بهش میگه مودت، نه محبتا، مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، نگو محبت فی القربى. فرق مودت با محبت چیه؟ محبت قلبیه. بله فهمیدم، محبت قلبیه. بنده پدرم رو خیلی دوست دارم، ولی لزومن به همه حرفاشم گوش توی محبت لزومن اطاعت نیست. من ممکنه یه فردی یا خیلی بهش علاقه من باشم، تا به حال یه بارم بهش نگفتم. عرب به این مودت نمیگه. مودت یعنی بروز محبت در عمل، که اطاعت لازمش. اون عاملی که شیعه رو به امامش میچسبونه و این ولایت رو درست میکنه چیه؟ مودته، یعنی اطاعت از روی محبت. محبت شرطشه ولی کافی نیست، اطاعت میخواد، عمل میخواد. حالا اگر کسی در دنیا شیعه امامش بود، یعنی چی؟ همیشه به این امام چی بود؟ چسبیده بود. حالا گهگاهی هم ممکن بخوره زمینه، ولی سری بلند میشد دور پشت سر امامش حرکت میکرد. این در قیامت مشمول شفاعت امام قرار میگیره. شفاعتی از چی میاد؟ از شفع میاد. شفع یعنی چی؟ یعنی جفت شدن. چقدر این مفاهیم مثلا به هم ربط داره، چقدر قشنگین انتخاب شده. اینی که تو دنیا پیروه و چسبیده به امامه، تو قیامت هم چیه؟ شفع امامه، جفت امامه، امام چسبیده. چون این مودته اینجا بوده، اونجا برودش میشه شفاعت و این چسبندگی. این که عرض کردم امام باقر صلوات الله فرمودن به شیعیان ما بگید لا تقتر رو، لا تقتر رو، فریب نخوریم. ما اهل بیت هم به واسطه عملمون به خدا نزدیک میشیم. شیعیان ما اگر میخوان به خدا نزدیک بشن، راش چیه؟ عمله، عمل میخواد. منتها این عمل اگر ولایت توش نباشه عمل باطله. و اینم باز با همون مفهوم ولایت مثالشو بزنم. این دو چرخه هایی هست که برای بدن سازیه، اسمش من بلد نیستم چی؟ نه ترد میل نیست، آره همین دو چرخه. آره هر چرخه، دو چرخه هایی بدن سازی بهش بگیم. شما اینا رو هرچی هم پا بزنید جلو میرین یا جلو نمیرین؟ جلو نمیرین. عملا دارین دا؟ عرقم میریزین، سرعته دونم را از بابه این که بدون انرژی داره تخلیه میشه. چرا جلو نمیرید؟ چون این دو چرخ اتصال به زمین ندارد. ولایت یعنی اتصال دیگه، ولایت یعنی اتصال. کسی که ولایت اهل بیتو نداره، عملش چون اتصال نداره، عملا داره انجام میده، نماز میخونه، زکات میده، جهادم میره، ولی چون عملش اتصال نداره این چیه؟ جلو نمیره، پیشرفتی نمیکنه. نماز بی ولایت بی نمازیست. نمازش صحیحه، جالب، نماز صحیحه، چون رکوع و سجود و قیام و همه اعمالش درست داره انجام میده، ولی نمازش مقبول نیست چون اتصال نداره. عامل اتصال ما به خدا امامه. این بحث مفصلیه و خیلی بحث دقیقیه. به خود تو زیارت جامعه کبیره فوق‌العاده این مفهوم زیبا تو بعض از این فرازا تبیین میشه که اگر کسی بخواد به خدا برسه تنها راهش امامه. امام عامل اتصاله و این ریشه در چی داره؟ مفهوم ولایت. ببینید حالا این جالبه، حتی این اهل سنت به ولایت قائل با این مفهومی که ما گفتیم قائل نیستن. یعنی قائل نیستن امام معصوم عامل اتصال ما به خداست و بدون اتصال به امام به خدا وصل میشی. ببینید میگن به خدا نمیشه وصل شد، ما اینو قابل بدون امام نمیشه به خدا وصل شد. این اثرش تو فقهمون هم هست. ما تو نماز جماعت شرط اتصال داریم. اگر شما فاصلت با امام زیاد بشه نمازت فراداست، نمازت جماعت نیست. ولی اهل سنت اتصال به امام شرط، این مبناش کلامی و اعتقادیه، تو فقه هم اومده. دوستا شما دیدید طرف تو هتلش تو مکه وایساده به تلویزیون به صدای امام خداسه، بله با صوت به جماعت نمازش میخونه، چون شرط اتصال قائل نیست. چقدر اینا دقیقه، چقدر دقیقه. این بالاخره نعمت و سرمایه ای که خدای متعال به برکت خیلی چیزا که حالا شاید یکی از مهمتریناش پدر و مادران و این نعمت حلال زادگی، خیلی ما باید پدران دعا کنیم که خدای متعال به واسطه اونا بالاخره این ولایت رو به ما منتقل کرده. این نعمت خیلی نعمت بی نظیریه. یه فردی اومد ظاهرن خدمت آقا امام صادق علیه السلام و اظهار فقر کرد، گفت من وضع مالیم خوب نیست، کمکم کن. حضرت فرمودن که حالا نقل به مضمون میکنم، مثلا اگر این کیسه طلا را بهت بدم، محبت ما اهل بیتا میذاری کنار، ولایت ما را دست میدی؟ گفت نه. اگر این کره زمین رو بد بدیم، اگر هر آنچه در این زمین هست بد ببخشیم، ولایت ما اهل بیت میذاری کنار؟ گفت نه. گفتن تو کجا فقیری؟ تو که یه ثروتی داری که با ثروتی دنیا حاضر نیست عوضش کنی، چرا میگی من فقیرم؟ در حال این انشالله قدر این نعمت رو در حد میگم، این نعمت که بر ما واقعا قدرش قابل شناختن نیست، ولی بالاخره در حد وسع خودمون تلاش کنیم حفظش کنیم و تلاش کنیم به دیگرانم منتقلش کنیم. یه راهکاری که حالا برخی از عزیزان انجام دارن میدن و فوق العاده مؤثره، راه اندازی جلسات فامیلی با محوریت معارف قرآن و اهل بیت. حالا نهج البلاغه هم یکیشه که آقا دو هفته یه بار، سه هفته یه بار، ماهی یک بار فامیل دور هم جمع بشیم، بالاخره به این بهانه ذکر اهل بیت هم گفته بشه. چقدر این جلسات برکت داره. قدیم این روز خونگی یا روز هفتگی یا بود تو خیلی از خونه ها. حالا من نمیگم روزه، چون روزم یه مصداقشه، نه جلسه قرآن باشه چه اشکال داره، جلسه دعا باشه، جلسه یه روایت بخونیم، مثلا دور هم جمع میشیم یه حکمت نهج البلاغه رو از روش میخونیم. الان به لطف الهی اینقدر فایل های صوتی و نمیدونم رسانه ای از سخنران های خوب و تراز یک کشور هست، آقا فامیل دور هم جمع میشیم 10 دقیقه یه روب یه کلیپ نگاه میکنیم که معارف اهل بیت توش منتقل میشه، یه صفحه قرآن با هم میخونیم، هم صله رحمه چقدر برکت داره، هم برکات مادی هم برکات معنوی، و هم چیه؟ احیای امر اهل بیته که امام رضا علیه السلام فرمودن در واقع آموزش دادن معارف ما اهل بیت احیای امر ماست، یه مستاقشه. این رو عزیزان تو این ایام قدیر نیت بکنن، اونا که دارن خوشا به سعادتشون کمک کنن بقیه را بندازن، اونایی هم که ندارن نیت کنن انشالله یا تو جمع خانوادگی کوچیک خودشون مثلا میگن آقا ما با خواهر و برادرم، نه بزرگتر یه جمع فامیل گسترده تر. همین الان مرکز احیا اندیشه و سیره علوی یک از کارهایی که انجام میده حمایت از این جلسات فامیلیه. بالاخره الان خونه ها خیلی آپارتمانی شده، مثلا 70 متر 100 متر خونه دارن، نمیتونن تو جلسه برگزار کنن. دوستان کمک میکنن، مکانایی هست در اختیارشون قرار میدن. قرآن میخوان، رحم میخوان، امکاناتی میخوان، کمکشون میکنن. گاهی دلشون میخواد سخنران خوب، یه مشاور خوب، روانشناس خوب جلساتشون رو بهشون معرفی میکنن. دوره‌های تربیت مربی اینجا دارن که تو خود جلسات فامیل یه نفر بشه مربی کودکان، یه نفر بشه مربی قرآن، آموزششون میدن، کمک میکنه. انشالله نیت کنید این کار رو انشالله به برکت این ایام در خانواده هاتون راه اندازی کنید و ثوابش هم هدیه بدید به روح بزرگوار امیرالمومنین علیه السلام که انشالله حضرت هم دستمون انشالله در دنیا و آخرت بگیرن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما رسیدیم در جلسه گذشته به این فراز خطبه که سهلن امرو متقین کاراشون رو آسان میبینی. توضیح دادیم که دو جور میشه این عبارت رو معنا کرد، یکیش این که متقین کاراشون رو ساده میگیرن، نه خودشون نه دیگران رو خیلی به مشقت نمیاندازن، در تمام برنامه هاشون چه تو حوزه فردشون چه تو حوزه اجتماعشون با مردم میبینی خیلی چون خفیف المعونن کار باشون راحت. گفتیم یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه که خداوند امور متقین رو آسان میکنن. اینا وضع مالشون مثلا خیلی خوب نیست، ولی میبینی زندگیشون چیه؟ خیلی پربرکت، مرتب اهل سفر، اهل مهمونی دادن، نمیدونم رفت و آمد، به قول ما اسپانیا در خونه بازی مردم میرن میان، طرف که ما یه کارمند ساده است، یه کارگر ساده است، ولی مثلا ده شبم روز خونه میکنه. اینا کاراشونو خدا چیکار میکنه؟ آسان میکنه براشون، مهیا میکنه، جور میشه براشون. اشاره کردیم نه تنها در دنیا امور اینها آسانه که در قیامت هم اینا حسابا یسیرا دارن، برخلاف اون عده‌ای که لهم سوء الحساب بود یا حسابا شدیدا، تعابیرشو بهش اشاره کردیم. و اینکه اون روایتی که از حماد ابن عثمان نقل شده بود از امام صادق که خاطره دون هست، اشاره کردیم که یه فرد از اصحاب اومد خدمت امام صادق و شکایت کرد از یکی از صحابی دیگه که این در واقع به من سخت گرفته. اون فرد هم همون موقع رسید، امام فرمودن که در حقیقت تو شکایت میکنه، گفت نه من ظلمی در حقش نکردم، حقم و کامل ازش استدم تا ریال آخر ازش گرفتم. حضرت عصبانی شدند و فرمودند تو گمان میکنی وقتی تا آخرین حقت را گرفته ای بدی نکرده ای؟ کار سوی انجام نداده ای؟ آیا قول خداوند را که از زبان افراد نیک حکایت میکنند ندیده ای که یخافون سوء الحساب؟ آیا فکر میکنی که اینها از خدا میترسن که خدا در حقشون ظلم بکنه؟ خدا که در حقش ظلم نمیکنه. سوء الحساب خدا یعنی چی؟ یعنی خدا تا قرون آخر بخواد حقا بگیره، نمیشه سوء الحساب، بخواد با عدلش به ما برخورد کنه. فرمودن نه به خدا قسم نمیترسن مگر از اینکه خداوند تا آخرین چیز آنها را محاسبه کند این گونه حسابی را خداوند سوء الحساب نامیده. برای همین ما پناه میبریم به خدا، میگیم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خب اشاره هم کردیم که هیچ کسی، الله بحث امروز نه، هیچ کس بدون شفاعت وارد بهش نمیشه. علت چمینه؟ اگر بنا باشه عمل ما رو ملاک قرار بدن و خدا حساب بکشه، عمل ما در برابر نعماتی که خدا ما داده هیچی نیست، تازه فواید اون عملم به خودمون رسیده. این یه اشاره بود به بحث جلسه قبل. حضرت فرمودن تو فراز بعدی حریزن دینو، دین اینها رو محفوظ میبینی. حرز یعنی المکان الذی یحفظ فیه، اون مکانی که اشیاء درش حفظ میکنن، پناهگاه. حرز یعنی پناهگاه، یعنی جای محکم و استوار. حریز یعنی محفوظ، یعنی آن چیزی که محافظت شده است. حضرت میگن یکی از ویژگی های متقین اینه که دین اینها رو محفوظ میبینی. فرق این عبارت با اون عبارتی که قبلا داشتیم له قوتن فی دین چیه؟ نه، حتی حالا ظاهری و باطنش هم ممکنه باشد، ولی به نظر میاد تفاوت اصلش این نیست. بیارم شما صلواتو بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه، اونجام ظاهریه و فمن علامت احدهم انک ترا له قوتن فی دین، از نشانه هایی که تو میبینی چیه؟ دینداری مستحکم. پس اونم ظاهریه، یعنی قابل قطعا دینداری مستحکم ریشش باطنیه، ولی تو ظاهر آشکاره. و عرض کردیم اینها تو عقایدشون، تو رفتارشون آدم های بسیار مستحکمی هست. این طوری نیست که با یه شبه عقایدشون عوض شد، نمیدونم یه عالم دین ببخشید دوچار انحراف بشه اینا هم از عقایدشون دست بردارن. نه، اینا عقایدشون رو از آدم ها نگرفتن، اینا مبناً مؤمن شدن، اعتقادشون بر اساس یقینه که انهم بنیانون مرسوسه. اینا یه صد محکمن، به این راحتی عقایدشون تغییر نمی کنه، رفتارشون تغییر نمی کنه. اینجا می فهمن حریزن دینو، دینشون محف. بله خب بله، نکات الله خیلی خوبیه. ببینید اون قوت له فی دین بیشتر جنبه چی داره؟ به خودشون برمیگرد. اون حریزن دینو جنبه الهی داره. و البته یه نکته ای هم هست، هرچند عمده کسانی که له قوتن فی دینن حریزن دینو هم هستن، ولی گاهی هم بالاخره انسانی رو میلغزه. یعنی شیطان آدم های بزرگ هم کم زمین نزده، یعنی متدینین بزرگی هم شیطان زمین زده. این دعایه که مستحبم هست خیلی گفتنش، آیه 8 سوره آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. ببینید بعد از هدیتنا، خدایا بعد از اینکه ما را هدایت کردی مبادا گمراهمون کنی، مبادا دلمون بلغزه، دلمون گرفتار زیغ بشه. این منحرف شدن قلب بعد از هدایت کم نبودن، هم خودمون زمان خودمون دیدیم چه آدمایی که بالاخره در دوران قبل از انقلاب یا تو دوران دفاع مقدس اینا جونشون هم گذاشتن، کفی دستشون رو رفتن جبهه و جنگیدن و زندان رفتن و این، ولی بعد چی شدن؟ دوچار انحراف شد. هم تو اصحاب پیامبر اکرم داشتیم، هم تو اصحاب امیرالمومنین داشتیم، هم تو انبیاء قبلی حواریون عیسی داشتیم. یعنی قوتا له فی دین یه عاملی نیست که خیالت راحت باشد نه آقا من اولائک لهم الامن، اینا در امنیتن دیگه، شیطان هم کاری به کارشون نداره. یعنی تعبیر چقدر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. اگر رحمت خدا به انسان نرسه نمیتونه هدایتش رو حفظ کنه. لذا این حریزن دینو از جانب خدای متعاله. چه عواملی باعث میشه اینا بتونن دینشون رو حفظ کنن؟ چند تا عامل. اولیش خوف از اینکه من نتونم دینم رو حفظ کنم. خودش عامل حفظ دین داری. آدمی که مطمئن دینش رو حفظ میکنه این مراقبت هم از خودش نمی کنه. آدمی که اعتماد به نفس داره، آقا ما که شیطون پسمون ور نمیاد. اولین عاملی که باعث میشه این فرد موفق بشه به اینکه دینش رو حفظ کنه خوف از همین مسئله است. تعابیر این چنین از امیرالمومنین و اهل بیت خیلی زیاد داریم که انسان از یه لحظه بعدش هم خلاص خبر نداره. پناه ببریم به خدا از اینکه مبادا زمین بخوریم، مبادا شیطان فریبمون بده. این تعبیر آیه 23 احزاب در مورد خود امیرالمومنینه، من المؤمنین الرجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. نکته کلیدی، نکته آخرشه. یه عده از مؤمنین بودن، اینها صادق بودن با خدا، به عهدشون با خدا عمل کردن و شهادت مشمول حالشون شد. یه عده چیان و منهم من ينتظر، منتظر شهادتن. منتها اون چی مهمه؟ این دسته دوم و ما بدلوا تبدیلا، اینا کوچکترین انحرافی در عهد و پیمانشون با خدا اتفاق نیفتاد. امیرالمومنین فهمیدن این آیه در شأن ما نازل شد، به خدا سوگند من همان کسی هستم که و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، انتظار شهادت رو میکشه و هرگز در روشم تغییر ندادم و سر پیمانم ایستادم. خب پس این یه عامل حفظ دینه. دومین عامل حفظ دین همون له قوتن فی دینه، یعنی پایبندی به دین. اینها اولا یقین دارن، این یقینه یه عاملی میشه که بالاخره دوچار انحراف نشن. اشاره کردیم تو نامه 31 ولیست طالب دین من خبت او خلط، طالب دین به هیچ وجه از گرفتار شک و سرگردانی نمیشه. این تعبیر امام بود به امام حسن مشتاق. هم در عمل به دین اینا خیلی محکمه، هر جا احساس میکنن یه چیز حرف دینه عمل میکنن. عزیزان بیارن این تعبیر صفحه 160 خطبه 120، اللهم صل علی محمد، خطبه 120 صفحه 160. ببین این دین داری محکم و عمل به دینه. ببین ثمره چی؟ خط دوم ببینید، تذکر فن الا و ان شرائع الدین واحده و سبله قاصده. بدانید راه‌های دین یکیه، ظاهرش متفاوته، ولی همه راه‌های دین به کجا ختم میشه؟ همش به عبودیت ختم میشه. و سبلهو قاصده، تمام مسیرهایی که دین به شما معرفی میکنه شما رو به مقصد میرسونه، دنبال راهی دیگه نری. من اخذ بها لحق و غنم، اگر کسی در واقع این دین رو گرفت و محکم گرفت به مقصد میرسه و منفعت هم میبره. و من وقف عنها، ولی کسی که در عمل به دین متوقف شد، ذل و ندیم، هم گمراه میشه و همچی میشه پشیمان میشه. یکی از دلایلی که اینها دینشون حفظ میشه چون چی کار میکنن؟ عمل به دین میکنن، در برابر دین اجتهاد نمیکنن. الحمدلله امروز این باب خیلی باز شده، این متاسفانه فضایی که فراهم شده با هر کسی خلاصه یه تبصره یه فتوایی، من دارم مراجع نیستم، عوام الناس تو مردم که میری توجیه واسه کنیم، اگه واقعا چیز حرام است عمل نکنیم، اگر هم چیزی حلاله دیگران رو برای انجامش مذمت نکن، با سلیقه من جور در نمیاد، ولی من افراد مذمت کنم کسی که حرامی مرتکب نشده. ما سلیقه هامون خیلی وقتا به اسم دین دارد عمل میشه، اینم یه نکته. پس دینداری قوی و عمل به دین یه عامل حفاظت از دینه. و سومین عامل تمسک به اهل بیت علیهم السلام، این عامل حفظ دینه. افراد اجتهادی شخصی نمی کنن، می بینن در واقع همون یعنی توانمنده خودشون رو ملاک قرار نمیدن، میدونن اگر این اتصال به امام قطع شد هرچی هم فرد توانمند باشه زمین میخوره. باز عزیزان صفحه 106 خطبه 88 رو بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون پایین خطبه 88 خطه یکی به آخر مونده، خطه 5، حضرت مذمت میکنن مردم زمان خودشون رو و میفرمان که دلیل انحراف مردم امروز اینه، کان کل امرئ منهم امام نفسه، هر کسی تو این جامعه میبینی امام خودش. ها چی؟ خوش کعنه، بله کعنه کل امرئ منهم، گویی هر کدام از اینها امام خودش و نیاز به امام نداره. اونم چی؟ قد اخذ منها فی ما یرا به اورن ثقات و اسباب محکمات، گوی اینا یه دستگیرهای محکم و یه اسباب محکمی در اختیارشون که به چنگ زدن، خودشون رو بی نیاز از امام میبینن، در صورتی که عرض کردیم فقط با اتصال به امام، با دست و دست امام داشتن انسان به مقصد میرسه. لذا بیارن صفحه 128 رو عزیزان، خطبه 98. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 128 شماره 3، الدعوت و الی لزوم طاعت اهل بیت. این حضرت میگن باید نسبت به امام معصوم این گونه بود، انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم، مردم نگاه کنید به اهل بیت پیغمبر، فالزموا سمتهم، ببینید اونا به چه سوی میرن، همون مسیر رو بش در واقع لازمه بشید، همون سمت حرکت کنید، و تبع او اثرهم، پشت سر اونا قدم بذارید، جا پای اونا قدم بذارید، فلن یخرجوکم من هدا، مطمئن باشید اهل بیت شما را از هدایت خارج نمی کنن، ولن یعیدوکم فی ردا، به هیچ وجه شما را به سمت هلاکت و نابودی نمی برن. فإن لبدوا فالبدوا، اگر اینها سکوت کردن شما سکوت کنید، و ان نهضوا فانهضوا، اگر اونا قیام کردن شما قیام کنید، و لا تسبقوهم فتضلوا، از اونا سبقت نگیرید گمراه میشید، و لا تتأخروا عنهم فتهلكوا، ازشون عقب هم نیفتید که هلاک میشید. عاملی که در حال باعث دین حفظ دین داری این تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت و در واقع خاندان اهل بیت علیهم السلام. خب حضرت در صفت بعدی میفرمان میتتن شهوته، یکی از ویژگی های دیگه اینه که ویژگی متقینه که شهوت اینها رو مرده میبینی. این عبارت یه جورایی ترجمانه دیگر اون انفسهم عفیف است، که نفسای اینا عفیفه، شهوت یعنی چی؟ قبلا هم گفتیم چند بار؟ نه زیاد توش بود ولی زیاد روی نیست. چی؟ شهوت یعنی میل شدید. شهوت یعنی میل شدید نفس، اشتیاق و نفس الی شیء، میل شدید نفس به یه چیزی بهش میگیم شهوت. ما دو نوع شهوت داریم. اولا شهوت چیز بدیه؟ ما هم شهوت خوب داریم هم شهوت بده. شهوت یه بخشش غریزیه، یعنی نفس بالاخره به یه سر امور چی داره؟ اصلا ریشه شهوت غریزیه. نفس انسان طور آفریده شده که به یه سر اموری علاقه مند. تا اونجا که این میل طبیعیه و از حد طبیعی خودش خارج نشده، این امر ناپسندی نیست، یه امر حالا میگیم مباهه، یه امر طبیعیه، لازمه رشد انسان هم هست، چون خدای متعال هیچ چیز رو در وجود انسان بی دلیل نیافریده. ولذا شهوت میل تا اونجا که تحت کنترل عقل و شرع اشکال نداره. ولی این شهوت این غریزه شدید شد به نحوی که دیگه تحت کنترل عقل در نیامد بلکه او غالب بر عقل شد، اینجا این شهوت شهوت مذموم و در واقع ناپسند. امیرالمومنین تعابیر زیبایی دارن تو این قضیه، میفرمان اذا کمل العقل نقصت الشهوه، نقصت شهوه. چی؟ بله حالت کلا میل کم میشه دیگه، یعنی وقتی اون عقل کامل شد این شهوت چی میشه؟ نقصان پیدا میکنه، تحت کنترل در میاد. عکسش اینجا دقیقا شاید من یه منفی دوم میشه، لا عقل مع الشهوه، اونجا که شهوت شدید میشه دیگه عقل کار نمیکنه. عقل چی بود؟ عقل گفتم رو اون روح کنترلگری است، دقیقا نقطه مقابل میل شدید است. عقلی که باید شهوت رو کنترل کنه. اگر این میل این آتش خیلی شعله بر شد دیگه نمیشه کنترلش کرد، تا زمانی که این آتش کوچیکه میشه مهارش کرد. ولی وقتی شما چه کردی؟ هی تو این آتش بنزین ریختی، هی تو نمیدونم چوب ریختی، خب این گسترده میشه، نمیتونی کن مهارش کنی. ولذا اینجا میتتن شهوتو به این معنا نیست که اینا شهوتشون رو میراندن و هیچ میلی دیگه ندارن به هیچ چیزی، نه به معنی اینه که این شهوت چیه؟ کاملا تحت کنترل عقله. لذا بله اون شهوت منفی و شهوت مذموم رو میراندن، تعبیری که قرآن در مورد یوسف به کار میبره و لقد همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه. خیلی اینم از عجایب قرآنه که قرآن تو ماجرای یوسف و زلیخا میگه یوسفم و لقد همت بهی و همه بها، همینجور که زلیخا شدیدن میل داشت به سمت یوسف، یوسفم شدیدن به سمت زلیخا میل داشت. اگر لو لا ان رعا برهان ربه، اگر اون نشانه خدا رو نیده بود، ببینید اون دقیقاً عقله، اون حالا اون نشانه های الهی که حالا دین و عقل و اینه که اونده کنترلش داره میکنه. اگه نه بالاخره غریزه است، یوسف هم غریزه داره. بله همینطور، بله. قرآن کریم برخی از اقسام شهوت رو ازش نام میبره. تو سوره آل عمران آیه 14 زین للناس حب الشهوات، برای مردم حب به این شهوات زینت داده شده. یک من النساء، لذت جنسی، این شهوت جنسی برای انسان ها خیلی لذت بخش. و البنین، بچه ها، آدم ها بچه هاش نمونن کیف میکنه و یه اتفاق یک از جایی که آدم ها رو چکام کنه زمین میزنه. ببین تا اونجاش که طبیعیه خوبه با، حالا من اسمش رو بگم نمیدونم، حالا بگیم شهوت عاطفی، افراد بچه هاشون خیلی دوست دارن. ولی قناطیر المقنطره، این سکه ها و اموالی که به دست میارن، من الذهب والفضه، حالا طلا و نقره، والخیل المسومه، این بالاخره اسب ها و امروز هم ماشین هایی که میخرند و اینا، بالاخره اینا مصادیق شهوت، والانعام والحرث، حیوانات و کشاورزی و تجارت و ذالک ما تاول حیات دنیا و الله عنده حسن. در حال مصادیق شهوت، شهوت جنسی، شهوت عاطفی، شهوت مالی، شهوت شهرت، شهوت خوردن، شهوت سخن گفتن، اینا همش مصادیق شهوته. و انسان های متقی چکا میکنن اینا رو؟ اینا رو تحت کنترل عقل و در واقع تحت اون عقل در میارن به واسطه اون دینداری محکم. اگر میتتن شهوته، ریشه چیه؟ حریزن دینوه. اون دینداری محکم، اون حفظ دین ثمرشه که بتونن شهوتشون رو کنترل کنن. ادامه بحث رو انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.